مشاهده کرد. این زمینه وجود داشته که این حرکت‌های مردمی به انقلاب منجر بشه، ولی منجر نشد. چرا منجر نشد؟ به خاطر اینکه قصد این بوده که در بخشی از جامعه
تغییر حاصل بشه
و مناسبات اجتماعی تغییر جزئی حاصل بشه. این تغییرات درست ممکنه حاصل بشه، اما حتما کوتاه مدت خواهد بود، به خاطر اینکه دلایل در واقع این که حکومت‌ها بتونن دوام بیارن باید با همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اون جامعه درگیر بشن و انقلاب اسلامی کارو کرد.
نه،
هدفش این نبود که نفت رو مثلا ملی کنه، هدفش این نبود که فقط آموزش و پرورش مثلا اسلامی بشه یا دولت اسلامی بشه، هدف این بود همه مناسبات اجتماعی اسلامی بشه در همه ابعاد و در همه سطوحش، که من رو تعبیر میکنم یک تغییر زیرساختی چون به وجود اومد و چون هدف بود، این باعث شد که انقلاب اسلامی هم کامیاب بشه و پیروز بشه و همین که ماندگار بشه. شما امروز میبینید دیگه حرکت هایی که در قالب بیداری اسلامی و انقلاب های اسلامی در منطقه و جهان اسلام داره صورت میگیره، اونها موفق نمیشن به خاطر اینکه مواجهه همه جانبه با در واقع ابعاد و لایه های آره جامعه ندارند.
درست. خیلی ممنون جناب دکتر یوسف زاده. البته همین برای آغاز بحث خوبه. بحث انقلاب و ماهیت انقلاب ابعاد مختلفی داره. هدف انقلاب، مؤلفه‌ها و شاخصه‌های اصلی انقلاب که خیلی هم بحث شده، ولی تو این بیانیه با یه نگاه خاصی من معظم رهبری ورود پیدا می‌کنم، از یه منظر دیگر انقلاب اسلامی رو تحلیل و ارزیابی می‌کنن که همین فراوانی این واژه بیانگر این مسئله است و اشاره خوبی داشتید که انقلاب اسلامی تغییر و دگرگونی در همه لایه‌ها و ابعادها رو در نظر گرفت. من همین را از جناب آقای دکتر آقاجانی میخوام بپرسم و محور سوال از ایشون قرار بدم که دلیل بازخوانی انقلاب در این مقطع و در خود بیانیه غیر از این نگاهی که تغییر همه جانبه رو در نظر داریم چیا میتونه باشه؟ این در واقع محورهای ناظر به بازخوانی انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم رو مورد ارزیابی قرار بدیم و ببینیم چه ابعادی رو از زبان شما میتونیم بشنویم و دنبال کنیم.
عرض کنیم که یکی از نکاتی که گاهی آدم فکر میکنه به ذهن انسان میاد و برجسته به نظر میرسه اینه که اگر سوال بشه که مهمترین پدیده نه تنها پدیده قرن و بیش از یک مسئله در مقطع قرن میشه ملاحظه کرد، پیدایش انقلاب اسلامی است. این هم به گمان بنده چنین به نظر میرسه. البته انقلاب اسلامی دستاوردهای بسیار بزرگی داشت. یکی از مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی از مهمترین مطالبات تمدنی و تاریخی شیعه در طول تاریخ بوده.
بله.
یکی از مهمترین ثمرات انقلاب اسلامی رو خواهیم یادآوری بکنیم و نام ببریم باید این اون قرار بده. اون چیه؟ و اون تحقق حکومت اسلامی در ذیل در قامت ولایت فقیه است.
بله.
هیچ دستاوردی در طول تاریخ مسلمان ها به این اندازه و شیعیان به این اندازه با اهمیت نداشتن. لذا بعض از انقلاب اسلامی از جهت دستاوردهاش بخصوص این تحقق عرض کردیم از مطالبات تمدنی دنیای اسلام و از جمله دنیای تشیع هست، اینا محقق ساخته. لذا بحث انقلاب به نظر میرسه همیشه باید بحث زنده ای باشه، بحث از پدیده تاریخی در گذشته نیست، بحث از موضوع کنونی ما و آینده ماست. اینا البته جهاتی داره که ما حالا الان شاید مقدار فاصله بگیریم. من یه فقط اجمالا یه گزارش عرض بکنم، نکته عرض بکنم و آن اینه که نگاه کنید انقلاب، این که عرض کردم حرف الان و آینده ماست، انقلاب اسلامی تمام شدنی نیست.
بله.
یک پدیده متعلق به گذشته نیست، به جهت به دو جهت. یک، به جهت گستردگی اسلام و شمول دامنه اسلام که تمام شدنی نیست، ولی لذا اسلام هر به هر میزانی که تحقق خارجی پیدا میکنه زمینه تغییر خارجی هم فراهم میشه. یعنی از زمان صدر اسلام شما از مدینه، از مکه شروع میکنید تا مدینه، به هر میزانی که اسلام لباس خارجی پیدا میکنه میبینید که فضای جامعه هم، فضای اجتماعی هم تغییری توش حاصل میشه. انقلاب یعنی تغییر.
به جهت متغیرات زمانی و مکانی خود به خود این بحث پیش میاد.
بله، همیشه
چه پاسخی بدیم؟
همینطوره، همیشه انقلاب با یک تغییری همراه، انقلاب و اسلام، تحقق خارجی اسلام با یک تغییری مواجه است. این یک. دو، مخالفت با این تغییر شدیده. یعنی همیشه در طول تاریخ اون تغییری که اسلام میخواد در جامعه ایجاد بکنه همیشه دشمنان سرسختی داشته. انقلاب غیر از این معنای دیگه ای نداره. یعنی در برابر یک صدی، یک مخالفت شدیدی، یک شاکله از که متسلبی، شما اینو شکستن و جلو رفتن. انقلاب این کارو میکنه. لذا برای آقا مهمه بحث از انقلاب، نگاه به انقلاب، تبیین انقلاب. این نکته خواستم مقدمتا عرض بکنم. ولی به نظر میرسه در بیانی حضرت آقا از شش محور به تبیین انقلاب پرداختن.
بله.
که بخشیش رو جناب استاد یوسف زاده اشاره فرمودن، من حالا این تکمیل بکنم. شش محور آقا ورود پیدا کردن. یکی همین آقا میخواد این بحث هویت انقلاب و ماهیت انقلاب رو مورد بازخوانی قرار بده و مخاطب آقام بارها عرض شد که جوانان هستن عمدتاً. جهت دوم در این بازخوانی انقلاب، غیر از اون بحث ذات انقلاب، ماهیت انقلاب، عناصر ذاتی انقلاب، با یک مقایسه اجتماعی و تطبیقی میخواد به عنوان یک امر، یک پدیده عینی اجتماعی، این رو در کنار پدیده اجتماعی دیگری به نام انقلاب در سایر جوامع مقایسه بکنید. بگید شما ببینید تفاوت‌ها و تشابهات رو ببینید، اون وقت می‌فهمه این انقلاب ما چه بوده و چه دستاوردهایی داشت.
درسته.
جهت سوم بازخوانی از این جهت که انقلاب در گذشته چه نقاط ضعفی داشت، یعنی انقلابیون چه نقاط ضعفی داشتن، ما کجاها باید پیشرفت داشتیم و نشد. اینا ما حالا تعبیر میکنیم به آسیب شناسی انقلاب اسلامی. اینا یه جهت سوم. جهت چهارم برای فهم انقلاب آثار انقلاب هست، برکات انقلاب اسلامی است که یک فصل در واقع مفصلی آقا ورود پیدا کردن و وجوه متعدد این آثار و دستاوردهای انقلاب رو بیان فرمودن. و وجه پنجم، حالا من وجه ششم بگم که مناسب با اینه، وجه دیگر ما در ذیل این قرار داره و اون بازخوانی دستاورد انقلاب در زمان کنونی، یعنی ما بازخوانی اقتدار انقلاب اسلامی در زمان معاصر است. این اقتدار از بعد ملی فراتر رفته است. این خیلی مهمه. و وجه آخر هم بازشناسی دشمنان انقلاب اسلامی است که این هم یک فصل مهمی از بحث است که این هم ما اگر در این شش جهت، بله، مباحث مفصلی آقا فرموده، ولی این برجست ساختن این شش محور به نظر خیلی کارگشاست، ما به ما جهت میده ما چگونه انقلاب رو مورد مشاهده و بازخوانی
من
دارم.
اگر بخوام خلاصه ای از این شش محوری که از داری اشاره کردین که به نظرم شش محور بسیار مهمی است که تو بیانیه هم اومده، انقلاب اسلامی نیاز به بازخوانی و نوعی بازنگری از این جهت که ببینیم چه اتفاقی افتاده، در کجا قرار داریم و چه باید بکنیم. این نکته مهمی است که در بیانیه به صورت گیره. از این منظر فرمودید که بازخوانی انقلاب از منظر هویت و ماهیت انقلاب، بازخوانی انقلاب در مقایسه با سایر ملل و اتفاقاتی که در سایر بلاد میفته، از این جهت اهمیت انقلاب رو بخوایم نشون بدیم و اینکه در کجا قرار داریم. سوم، بازخوانی انقلاب نسبت به گذشته و ضعفایی که در گذشته داشتیم و امروز از اون امور درس بگیریم تا به نکات جدیدتری برسیم. آثار و دستاوردهای انقلاب نکته مهمی است که به عنوان بازخوانی انقلاب باید مد نظر داشته باشیم. بعد مسئله اقتدار به عنوان مهمترین رکن انقلاب در وضعیت فعلیمون و نهایتاً نگاهی به دشمنان انقلاب و بازخوانی دشمنان انقلاب، شش محوری است که از جهت تحلیل و ماهیت انقلاب میتونیم در بیانیه گام دوم دنبال کنیم. تا لحظات دیگر ادامه برنامه نقد و نظر رو در تحلیل و تبیین بیانیه گام دوم انقلاب خواهیم شنید.
کارکردهای دین،
دینداری،
روانشناسی اسلامی،
دینخواهی،
تولید علم و جنبش نرم‌افزاری،
معنویت
و معنای زندگی، هویت دینی در برنامه نقد و نظر.
شما شنونده برنامه نقد و نظر هستید. تحلیل و تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از منظر فرهنگی و اجتماعی محور بحث ماست، با حضور اساتید بزرگوار حجت الاسلام دکتر حسن یوسف زاده و حجت الاسلام دکتر نصرالله آقاجانی. در بخش اول برنامه امروز اساتید بزرگوار به بحث انقلاب، واژه انقلاب، اهمیت انقلاب و بازخوانی انقلاب در بیانیه گام دوم اشاره کردن. جناب دکتر یوسف زاده، در بخش اول از اتاری اشاره کردید انقلاب اسلامی ویژگی خاصی داره به نام تغییر زیرساختی در تمام لایه‌ها و ابعاد. خب من سوالم اینه که ما وقتی انقلاب‌های دیگر را هم بررسی می‌کنیم، در کنار انقلاب اسلامی، بالاخره انقلابی در فرانسه شکل گرفته، انقلابی در روسیه شکل می‌گیره و انقلاب‌های دیگری در سده‌های اخیر معمولاً در جهان صورت گرفته، وقتی اینا رو تحلیل و بررسی میکنیم همه اینا تغییر درشون وجود داشته، ولی انقلاب اسلامی به تسریع حضرت امام و خود حضرت آقا به خصوص در این بیانیه تفاوت جدی و مبنایی با انقلابهای دیگر داره. اگر شما میگید تغییر زیرساختی، چه ویژگی دیگری هست که این انقلاب رو مایز از انقلابهای دیگر قرار میده و ما میتونیم بگیم انقلاب اسلامی کاملا ماهیتاً با اون انقلابها در تفاوت قرار داره؟
بله، به نکته خیلی مهمی حضرت عالی اشاره کردید، اونم اینه که من به عبارت دیگر اگر بحث شما رو مطرح کنم، که اصل تغییر به خودی خود نمیتونه ارزش باشه.
بله،
خیلی از انقلاب هایی که در دنیا اتفاق افتاده اونها هم به دنبال تغییر بودن، شاید اونها هم به دنبال تغییرات زیرساختی بودن. پس چه چیزی هستش که انقلاب اسلامی ایران رو متمایز میکنه و ماهیت این انقلاب رو متفاوت میکنه با انقلاب های دیگر؟
بله،
این برمیگرده به هدف تغییر. انقلاب ها اگر از همدیگر متمایزند و متفاوتند، برمیگرده به اهدافشون، بیشتر در واقع تمایزشون برمیگرده به یک ویژگی که در هدف اینها خلاصه میشه. من اگر به صورت خیلی کلان و خیلی کلی بخوام این تفاوت رو در هدف مشخص کنم، میتونم بگم انقلاباتی که در قبل از انقلاب ایران در دو سه سده گذشته اتفاق افتاد، همه در یک هدف و در یک قلمرو و گستره و در یک جهان معناشناختی قرار دارند. اونم بحث توسعه است. اولین انقلاباتی که پس از رنسانس در دنیا اتفاق افتاد و انقلابات که ادامه دادن همون مسیری که اولین انقلابات در انگلیس و فرانسه و روسیه اتفاق افتاد، اینا همه به دنبال توسعه بودن.
بله،
یعنی پارادایم حاکم بر این انقلاب ها پارادایم توسعه بود، اما پارادایم حاکم بر انقلاب اسلامی پارادایم پیشرفته.
یعنی بین واژه توسعه و پیشرفت تفاوت قائل میشه.
بله بله، ما چون به دنبال پیشرفتیم، هدف ما چون نیل به پیشرفته و از توسعه میخوایم گذر کنیم، میخوایم مزایای توسعه رو داشته باشیم ولی در توسعه متوقف نباشیم و عبور کنیم و اهداف بلندی رو برداریم و گامهای بلندی رو طی کنیم، لذا از انقلابهای دیگر متمایزیم.
درسته.
ببینید تفاوت توسعه و پیشرفت در چیه؟ توسعه چرخیدن و گردیدن به دور خوده.
درسته.
یعنی در توسعه انسان به دنبال خودش میچرخه، کار شاقی نمی کنه. در واقع ما یک روایت داریم، من روایت رو فقط میخونم ولی ترجمه نمی کنم به احترام مخاطبین عزیز رادیو معارف. این روایت میفرماد که المتعبد و بغیر فقهن کحمار تاهونه.
درسته.
یعنی دور خود چرخیدن ویژگی زندگی طبیعی و حیوانی است. انسان اگر قرار باشد که دور خودش بچرخه، منتها الیه هدف خودش رسیدن به خودش باشه، این داره یه کار طبیعی محض انجام میده. در واقع زندگی حیوانی رو داره دنبال میکنه. انسان قرار از خودش فراتر بره، قراره که از خودش و خودشناسی آغاز کند ولی به خدا برسد و انا الیه راجعون. بنابراین پیشرفت فرارفتن از خوده. انقلاب میخواد دست بشر رو بگیره و از خودش فرا ببره، ورا ببره و به سمت تعالی ببره.
میتونیم هم اینجوری اشاره کنیم که توسعه در ابعاد زندگی جدید غربی ناظر به ابعاد مادی است، در فضای زندگی مادی و منحصر در ماده و طبیعت مادی باقی موندن است، اما پیشرفت علاوه بر توجه به دنیا و ماده و طبیعت، گام فراتر به فراماده، عالم آخرت و ابدیت توجه داره.
دقیقاً همینطور هست. و بنابراین پیشرفت واقعی هم همینه. یعنی پیشرفت واقعی شما از یک نقطه آغاز کنه به نقطه دیگری برسی. اگه قرار باشه از همین نقطه آغاز کنیم دوباره برگردیم به همین نقطه، این که پیشرفت صورت نگرفته. توسعه همین کارو میکنه، میگرده و میچرخه دور خود بشر، اما پیشرفت نه، از نقطه آغاز میکنه به نقطه دیگر میخواد بشر رو ببره. اینه که تفاوت انقلاب اسلامی رو با انقلابهای دیگر به شکل کاملا مشهود جلو چشم ما قرار میده و نشون میده. بنابراین حالا در بحث بعدی خواهیم پرداخت که انقلاب اسلامی با خودسازی سرکار جدی داره، با انسان سازی سرکار جدی داره و در تغییر شناخت آدم ها بسیار جدی است. لذا میگه مستوای هدف در واقع انقلاب اسلامی که همون هدف اسلامه، خلیفت اللهی است در بعد حرکت های انسانی و حیات طیبه است در بعد حرکت های جمعی و جامعوی. یعنی ما دو تا هدف بزرگ رو داریم در انقلاب اسلامی دنبال میکنیم که امروز در آرمان های الگوی اسلام ایرانی پیشرفت هم به عنوان دو تا ابر آرمان مطرح شده، خلیفت اللهی و حیات طیبه. البته رسیدن به هر دوی اینها از تمدن نوین اسلامی ممکن خواهد بود. یعنی هدف کوتاه مدت انقلاب اسلامی تمدن، ایجاد تمدن نوینه. همه حرکت های ما، همه امکانات ما بسیج میشه برای اینکه این تمدن نوین اسلامی محقق بشود، که اگر محقق بشود دیگه مسیر ما به سمت تعالی خلیفت اللهی و حیات طیبه قطعا تسهیل خواهد شد. و یک عبارت دیگر هم من اینجا استفاده کنم، میگم توسعه به گونه چاق شدنه اما پیشرفت قد کشیدنه، تعالی گرایانه است. حرکت توسعه کاملا حرکت افقی است، اما حرکت پیشرفت حرکت صعودی است. بنابراین پیشرفت قطعا ماهیتا هم به لحاظ اهداف، هم به لحاظ زیرساخت‌ها و هم به لحاظ نگاه و شناخت با توسعه تفاوت اساسی داره. درسته. و همینه که انقلاب اسلامی ایران رو از انقلاب‌های دیگر
متمایز می‌کنه. بله، خیلی ممنون. شاید وجه توجه امام معظم رهبری در بسیاری از دیدارهایی که با مسئولین داره معمولا در انتهای بحثایی که دارن سفارش جدی به مسئله معنویت، خودسازی و توجه به خدا، انس با قرآن، این سنخ امور مایز نگاه مسئولین ما از مسئولین دیگر خواهد بود. اگر صرف نگاه مادی و کار مادی باشه، خب تفاوت آنچنانی با مسئولین غربی نخواهیم داشت. اینکه توجه این چنین مطرح میشه شاید به همین نگاه حضرت عالی برگرده که پیشرفت ناظر به خودسازی، نگاه سعودی داشتن و نگاه به آخرت و ابدیت داشتنه که با این سنخ امور حاصل میشه. خیلی ممنون جناب دکتر یوسف زاده. در بخش پایانی برنامه در خدمت آقای دکتر آقاجانی هستیم. از اتحادی در بخش اول برنامه بیانیه گام دوم رو در تحلیل ماهیت انقلاب ناظر به بازخوانی انقلاب اسلامی در 6 محور مطرح کردید که قطعا هر کدوم اینا سرفصل‌های بحثایی است که باید ورود پیدا کنیم و تحلیل کنیم. نمیدونم میخواید تک تک رو ورود پیدا کنید یا نکته کلی ناظر به همین 6 محور دارید. در خدمت شما هستیم تا ببینیم فرصت برنامه تا کجا اجازه میده.
من در اون قسمت اول که عرض کردیم انقلاب اسلامی رو با توجه به اون عناصر ماهوی انقلاب مورد ملاحظه قرار بدیم، به جهت تناسب با وقت یکی از بحث‌ها رو من میخوام در این حوزه عرض بکنم، گرچه مطالب متعددی داره.
بله.
یه تعبیری حضرت آقا در این بیانیه راجع به انقلاب دارن که آغاز، تعبیر فرمودن به آغاز عصر جدید، یعنی انقلاب اسلامی یک پدیده نوظهوری است و منادی آغاز یک عصر جدید است. این رو اگر مقداری واکاوی بکنیم که مقصود از این تعبیر آقا چیست، این بازگشتش به ماهیت انقلاب. مثلا از آقا دارن تو بحث ماهیت انقلاب که انقلابی برخواسته از ایمان و معرفت دینی.
بله.
تعبیرات متعددی ما داریم، انقلاب برخواسته از ایمان و معرفت دینی. حالا اینم البته جای تأمل داره که این وقتی میگیم برخواسته است یعنی سرچشمه اونجاست. لذا بقای انقلاب، استمرار انقلاب، شکوفایی انقلاب حتما اون مایه اصلیش ایمان و معرفت دینی است. هم مقداری که این بیشتر بشه، انقلاب در تمام شاخه های خودش رشد خواهد کرد، توسعه خواهد کرد، پیشرفت خواهد کرد. ولی هر مقداری مثلا ما بحث ایمان دینی رو از فرض کنید از عناصر بقای انقلاب، حالا از مردم باشه، گروه ها باشن، نخبگان باشن، عرض کنیم که دستن در کاران عرصه مدیریت کشور باشن، این در حاشیه بره، به همون میزان انقلاب از سرچشمه خودش فاصله میگیره. اینم نقطه مهمی است تو بحث ماهیت انقلاب. ولی الان محل بحث بنده اینه که فرمودن انقلاب آغاز عصر جدیدی است. اینو یه مقدار واکاوی کنیم، مقصود چه بود آقا این تعبیر رو دارن؟ آیا مقصود اینه که مثلا یه چیزای جدیدی وارد کشور انقلاب کرد که قبلا نبود؟ مثلا حالا در عرصه حوزه مادیات بگیم، مثلا فضای تکنولوژی بگیم، تولیدات بگیم، چی بگیم که یه چیز جدیدی وارد کشور کرد؟ مقصود اینه که مثلا نبود یا مشابهش بود، حالا انقلاب مثلا تقویت کرد. قطعا اینو ما داریم، یعنی ما در عرصه صنعت، در تکنولوژی، در سایر عرصه ابعاد زندگی مادی ما خیلی چیزای جدیدی انقلاب درست کرد. شما از فضای راهسازی و از این شروع بکنید تا بیاید وسایل پیچیده فنی تکنولوژی که کشور به الحمدلله درس‌های مختلف روش پیدا کرد، اینا چیزای جدیدی، نمیشه اینا رو کتمان کرد. ولی آیا اینا چیزی است که در دنیا وجود ندارد؟ حتما در دنیا وجود داره، یا مشابهمان بخشی از حوزه هم اونا جلوتر هستن. به جهت اینکه ما دیر شروع کردیم، ما یک فضای انحطاطی رو در زمان گذشته داشتیم. باید سریع رشد بکنیم و اونجایی که لایق کشور ما هست ما به اونجا برسیم و قطعا هم خواهیم رسید. اما این عصر جدید چه اصلی است؟ آقا میفرماد انقلاب اسلامی ما آمد کهنگی کلیشه ها رو به رخ دنیا کشید. پس یک عصر جدیدی است. یک، دو، دنیا کلیشه های کهنه دارد. انقلاب اسلامی این کهنگی این کلیشه ها رو مطرح کرد، پس حرف جدیدی دارد. این کلیشه های کهنه چه بود؟ حرف نوع انقلاب اسلامی چه بود؟ پس یه چیزی که دنیا نداره، تو فضای عرصه مادیات نیست، در بحث مناسبات سازمانی نیست. اونا چه بسا مناسبات سازمانی و مدیریتی قوی داشته باشن تو عرصه های مختلف، اینا نمیتونه باشه. یه چیزیست که دنیا اونو نداره. خود آقا اینو بیان فرمودن، و آن اینه که دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد. انقلاب اسلامی دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد. یعنی ما عصری واقع شده ایم که از چند قرن در دنیا دین در کنار دنیا نبود، کاملا رفته بود در عرصه، مثلا حالا در درون کلیسایی، در درون گروه های مذهبی افرادی داشتن زندگی دینی، اما جامعه غرب توش اگر بگیم دین حضور داره، به این معنا شما در عرصه اجتماعی مدیریتی سیاسی چیزی به نام دین ندارید. اونی که دارید مشاهده میکنید اومانیسمه. در فضای حکومت اومانیست و سکولاریست این حرف جدید این میشه، دین و دنیا در کنار هم مطرح میشن. دنیا میاد در زید دین، دین دنیا رو تعریف میکنه، تصرفات در دنیا رو تعریف میکنه. این یک پیام جدیدی. انقلاب یکی از عناصر ماهویش همینه. شما اگر اینو در گام دوم انقلاب پررنگش بکنید، حفظش بکنید، همیشه این حرف جدید برای دنیاست. ولی به هر میزانی که خدای نکرده اگر ما یه جایی کم بیایم، کوتاه بیایم که انشالله نخواهیم اومد، این در واقع ما تمایز خودمون از دنیا کم کردیم. هر چه غرق بشیم در کلیشه های متسلب دنیای غرب، در واقع ما نزدیک شدیم. هر مقدار رو ساختار خودمون، اندیشه خودمون پایبند باشیم، اصرار ببرزیم، حرف نو داریم. و این پایبندی به همون انقلابه. آقا میخواد اینو ما در گام دوم انقلاب همچنان حفظ بکنیم،
جدی بگیریم و حفظ کنیم. بله، خیلی ممنون. شاید وجه اشاره حضرت امام در سالهای پیش از انقلاب در مباحث ناظر به حکومت دینی در درس خارج فقهشون که منجر به همین کتاب ولایت فقیه شد، در پاسخ به قائلین به تباین دیانت و سیاست وجوهی رو برمیشمارن. یکی از مباحث که حضرت امام اونجا اشاره میکنن پیوند جدی دین و دنیاست، که دنیا با دین عجین شده در روایات و قرآن کریم و نمیتوانیم این دو رو جدا بگیریم. در روایات ما فراوان چه حضرت امیر با اینکه در مذمت دنیا فراوان در نهج بلاغه نکاتی داره، در کنارش وجه جدی گرفتن دنیا، کار خوب کردن در دنیا، مقدمه قرار دادن دنیا برای آخرت رو مطرح میکنه که ناظر به همین مسئله است که حضرت عالی اشاره کردید. خیلی ممنون از مباحث بسیار خوب و بسیار مفیدی که جناب دکتر آقا جانی و جناب دکتر یوسف زاده در برنامه امروز نقد و نظر اشاره کردن. تحلیل و تبیین بیانیه گام دوم انقلاب از منظر مباحث فرهنگی اجتماعی محور بحث اساتید بزرگوار بود. در برنامه امروز بحث ماهیت انقلاب و هدف انقلاب به عنوان یکی از مؤلفه‌های جدی و مهم در بیانیه گام دوم مورد تحلیل اساتید بزرگوار قرار گرفت. واژه انقلاب به جهت فراوانی در بیانیه گام دوم نسبت به واژه‌های دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار و 63 بار این واژه در این بیانیه به کار رفته. از این جهت تحلیل انقلاب و ماهیت انقلاب از منظر اساتید بزرگوار مورد ارزیابی قرار گرفت. وجوه مهمی که در ماهیت انقلاب اساتید بزرگوار برشمردن که آن را متفاوت از نگاه‌های دیگر نسبت به انقلاب اسلامی می‌سازد، یکی بحث تغییر زیرساختی در لایه‌های متعدد و در واقع همه جانبه نسبت به انقلاب‌های دیگر بود که اساتید اشاره داشتند. بحث مهم دیگری که در هدف انقلاب ما میتونیم دنبال کنیم و جناب دکتر یوسف زاده در بخش پایانی برنامه امروز محور بحثشون قرار دادن، بحث توجه جدی انقلاب اسلامی به مسئله پیشرفته در کنار دیگر انقلابها و دیگر حکومت ها که مسئله توسعه توجه دارن. مسئله پیشرفت ویژگی هایی را در دل خودش داره که انقلاب اسلامی دنبال کننده اونه. جناب دکتر آقاجانی هم با تقسیم بندی ماهیت انقلاب و بازخوانی انقلاب در بیانیه گام دوم به 6 محور مهم اشاره کردند و در انتهای برنامه به مسئله بسیار مهم اشاره کردند و اینکه چرا انقلاب اسلامی آغاز عصر جدیدی است و حضرت آقا در فرمایشات دیگر و از جمله در این بیانیه به این مسئله اشاره میکنند که چرا انقلاب اسلامی کهنگی کلیشه ها رو به رخ دنیا کشید، که بحث پیوند دین و دنیا پاسخی است که در این امر میتونیم دنبال کنیم که انقلاب اسلامی دین و دنیا رو در کنار هم میخواد، در کنار نگاه سکولاریستی و جدایی دین و سیاستی که سالهای سال در فضای فکری جهان مدرن حاکمه. انقلاب اسلامی منادی مسئله همراهی و همگامی دین و دنیاست. انشاءالله در برنامه بعد این بحث رو دنبال خواهیم کرد و زوایای دیگر تحلیل ماهیت انقلاب را از زبان اساتید بزرگوار ناظر به بیانیه گام دوم انقلاب خواهیم شنید. تشکر میکنم از حضور اساتید بزرگوار در برنامه امروز و از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه برنامه ما را دنبال کردید. همه شما را تا مجال آینده به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو. ببین تو هوا عطر شکفتن زمین، رو زمین شوق تماشا رو. ببین یه شروع تازه از اول راه، پر زدن به عادت پرندگی. اگه همدل اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی. تا که آرامش دنیا رو دارم، من از آغوش تو پا نمی کشم. وطنم خاک تو تن پوش منه، دست از این خاک طلا نمی کشم. زخم صد ساله آزادی و عشق رو تن خسته میهن منه. دل سپردن به شب و تاریکی، غم فانوسا تو روز روشنه. توی این فاصله های بی دلیل دستمون به دست هم نمیرسه، دیگه بیتابی و بی‌حوصلگی، دیگه دلتنگی و دشمنی بسه. تا که آرامش دنیا رو دارم، من از آغوش تو پا نمی کشم. وطنم خاک تو تن پوش منه، دست از این خاک طلا نمی کشن. تا که آرامش دنیا رو دارم، من از آغوش تو پا نمی کشم. وطنم خاک تو تن پوش منه، دست از این خاک